سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا بینکم و بین الموعظه حجاب من القره. تمام مشکل این است که قلب خاضع نمیشه. وقتی قلب خاضع نباشه دیگه انسان گوش نمیده. امیرالمؤمنین فرمود مشکل اینه که حجابی از غرور و حجابی از فریب قفلت تو خودتون ایجاد کردید. این استش که موعظه ها تأثیر نمی کنه. الفصل و سادس و تخصیص و کتابه به خبر الواحد. دیروز خبر واحد متواتر رو تعریف کرد. ببینید ایشون اول کتاب فرمودن رتب تو کتابی علا ترتیب کفایه و حال آن که این فصل سادس در کفایه بعد از فصل سابع آمده، یعنی در کفایه تعقیب الاستثناء للجمل المتعدده متقدم است بر این الفصل السادس. بحث این استش که آیا میشه عموم کتاب رو به وسیله خبر واحد تخصیص زد؟ خبر واحد توی یه تقسیم بندی تقسیم می شود به خبر واحد مقرون به قرائن مفیده للعلم و غیر مقرون، که انشاءالله تعالی تو همین کتاب درایه ایشان اصول الحدیث و احکام و احکام و فی علم درایه می بینید. صفحه 39 دام ظله العالی بحث کردن همین رو. محفوف به قرینه، محفوف به القرائن مفیدت للعلم و غیر محفوف. صفحه 39 کتاب خودشان دارن. مثالی که خودشون زدن برای این محفوف به قرائن مفید للعلم فرمودن کما اذا اخبر شخص به موت زیده، یه کسی بیاد به شما بگی که فلانی مرد، خب این خبر واحده، دقت کردی؟ مفید لذنه، هیچ وقت خبر خدمت شما اصلاً واحد علم آور نیست. اون وقت این محفوف بشود، مقرون بشود با قرائنی که با اون قرائن مفید علم میشه. مثل چی؟ ثم ارتفع النياه من بيته و تقاطر الناس الى منزله. شما ببینید از اون خونه صدای داد و شیون بلند میشه و مردم میرند و میان رفت آمد میکنند. این قرائن میاد کمک واقع میشه برای اون خبر اون شخص، اون وقت این میشه خبر واحد مفید للعلم. برای شما علم میاد که آره مرد، زید مرد شده، تذکر مرده. اون وقت توی، حالا این یه مثالی بود برای اینکه این تو ذهن شما بیاد که خبر واحد مقرون به علم اجمالی، خبر مقرون به قرائن مفید للعلم مثل چی؟ اون وقت توی روایات ما این قرائن چه قرائنی هستن تو روایات؟ این رو ایشان دام ظله العالی صفحه 43 شروع میکنن بحث کردن، 43 و 44 همین کتاب، که حالا تو روایات ما که مثلا مثل این نیستش که بگیم آقا ارتفع النیاس و تقاطر الناس و الی منزله، که این شکلی که نیست. تو روایات چه قرائنی بوده؟ شروع میکنن برای شما شمارش 5 مورد رو ایشون اینجا فرمودن. دقت کردید؟ یکی این که خبر، من یه دو سه تاشو می‌نویسم، اون خبر، وجود الخبر فی کثیر من الاصول اربعمئه، در اصل‌های 400 گانه وجود داشته باشه. اصول اربعمئه خود ایشون باز تو اینجا توضیح دادن این رو. این اصول 400 گانه اینا مجموعه روایاتی بوده که در عصر ائمه علیهم السلام، بالاخص امام باقر و امام صادق علیهم السلام، توسط یاران گردآوری شده بوده. بلکه گردآوری شده بوده بدون دخل و تصرف. اون وقت بعدی ها مثل جناب کلینی، مثل خدمت شما عرض شود که جناب شیخ طوسی و مثل صدور رضوان الله تعالی علیهم، از منابع اصلیشون همین اصول اربعمئه بوده، در دستشون بوده. خب اینایی که در زمان خود ائمه گردآوری شده بوده بدون دخل و تصرف، خب این قرینه خوبی بوده برای اینکه اون خبر واحد بشه خبر واحد مفید للعلم. شماره دویی که فرمودن حالا کنسل میکنید. یکی دیگه فرمودن اندراج و حفل کتب التی ارزت علا احد الائمه، بودن خبر در کتابی که عرضه شده بر امام علیه السلام. بعضی از کتب اینجوری بوده، عرضه شده. خب این میشه خبر واحد مرحوم به قرینه. اخذه من احد الکتب التی شاع بین سلفه، در کتبی که تو قبل بودید، این خبر در کتبی که قبل از این آیون خدمت شما عرض شود که شیوع داشته. الوثوق و بها و الاعتماد علیها، مورد وثوق بوده، مورد اعتماد بوده. فلذا شما ببینید اول خدمت شما، من لا یحضر رو شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه فرمود من در این کتاب احادیثی رو آوردم که برایم بهش اعتماد دارم، معتمد منه. این جور قرائن که حالا ایشون از سه تاشو خوندم شمارش میکنن، اینا سبب میشده که خدمت شما بین قدمای ما روایات تقسیم بشود به معتبر و غیر معتبر. معتبر اون خبر واحدی بوده که این قرائن رو داشته، اگر این قرائن نداشته بود بهشون گفته این غیر معتبره، پسش میشه. این اصطلاح صحیح، نمیدونم موثوق و ضعیف و اون یکی چی آقا حسن، تقسیم به این چهارگانه، اینا از زمان جناب خدمت شما سید احمد ابن طاووس و یا بعضی گفتن علامه هلی، این تقسیم بندی شده. اصلا این تقسیم بندی نبوده در کتب معتبر و غیر معتبر. اگر این قرائنی که عرض کردیم و امثال اینا که زیاد شمارش کردن بود، میگفتن معتبر و الا میگفتن غیر معتبر. اون وقت یواش یواش این کتاب اصول اربعمئه از بین رفت. قد کردید مثل اینکه الان به شما بگن آیون مثلا شرح لمعه میخونن، کی کتاب خطی فرمونی داره؟ ندارید. قد کردید؟ چون همه چاپیه. این سبب میشه که اون کتابا کم کم منسوخ بشه، بره کنار، مطرود بشه، از بین بره. وقتی محمدون سلاس این کتب رو اومدن اینجوری تبویب کردن، یواش یواش چون اون اربعمئه اینا تبویب شده نبود، هی کنار رفت کنار رفت، به مرور زمان از بین رفت. به طوری که امروز شما جز 16-17 داشت علی ظاهر در دست ما نیست، که این خدمت شما عرض شد که برای حدیث جناب ری شهری دامازلو اینا رو چاپ کرد. اون وقت این کلمات صحیح، موثوق، ضعیف هستن، اینا دیگه یواش یواش بعد از اینکه اون قرائن از بین رفت اومدن گفتن حالا چیکار کنیم، کدوم حدیث رو عمل کنیم کدوم رو عمل نکنیم، اومدن اعتبار جدید کردن. اینا رو باست چی گفتن؟ به این خاطر که این تیتری که داریم میخونیم تخصیص الکتاب به خبر واحد منظور این نیست. خبر واحدی که محفوف به قرائن مفید للعلم باشه همه درش اتفاق دارن که این تخصیص میزنن چون این علم آوره. اونی که تیت سرش جنجال بین حضرات اصولیون این دومیه، غیر محفوف و غیر مقرونه. پس تو سه تا تخصیص عام کتاب هیچ اختلافی نیست. یک، عام کتاب رو با خاص کتاب تخصیص بزنیم هیچ اشکالی نیست. دو، به وسیله خبر متواتر هیچ اشکالی نیست. سه، به وسیله خبر واحد مقرون یا محفوف به قرائن مفید للعلم. اونی که محل بحث این است که آیا می شود عموم کتاب رو به وسیله خبر واحد ظنی غیر محفوظ آیا می شود تخصیص سر یا نمی شود؟ یه عده از اصولیون گفتن خیر نمی شود. اینا دلائل متفاوتی دارن، من 4 تاشو تو این کلاس تقدیم محضر می کنم چون بعدن هم خواهم ازش استفاده کنم. 4 تا دلیل مانعی بیشتر از اینه، من 4 تاشو عرض می کنم. اونی که خیلی در کتب روش مانور داده شده، شما از کتب قدما صاحب قوانین، صاحب معالم، صاحب فصول میبینید تا به امروز اینه، همین اولیه. میگن ان الکتاب قطعیون و الخبر ظنیون و ظنیو لا یعارض القطعی. فرض ما رفقیت نمی کنیم از قطعی به خاطر ظنی. درد کردی؟ بستن هم ظنی، خبر واحد غیر مفهوم. خوب گوش کنید، ایشان دام از الله العالی اساتیدشون مثل مرحومی که لازما بروجردی مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به این خدشه کردن و بگیرید خیلی از قبلی ها گفتن این تمام نیست، اون قلم ایشان آیت الله عظما سبحانی اینا رو میگم میخوام استفاده کنم. توی المحصول جلد 2 صفحه 574 بعد از اینکه اشکال به این رو مطرح میکنن از اشکال جواب میدن و این اشکال رو اشکال متینی میدانن، اشکال متین قبول میکنن. فلذا در دوره محصول آیت الله عظما آقای سبحانی عدم جوازی است. یاد کردی؟ بذالک تبین ان الحق عدم جواز تخصیص. در دوره محصول عدم جوازی است، چون اینو قبول میکنه نشکار رو، ولی دیگه از ارشاد گرفته به بعد تا محصول اینو رد میکنه. میگن بنده خدا قطعیه یعنی قطعی و سند، ظنیه یعنی ظنی و سند. مگه ما با سندا کار داریم؟ عام و خاص مربوط به دلالته، چه ربطی داره که قطعی خب قطعی و سند باشه؟ مهم آن است که خبر واحد ظنی حجت باشه. که فرض اینجا این است که ما داریم سر خبر واحدی بحث میکنیم که آقایان حجت میدانند. میرسیم مباحثش در اصول آیا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست. فعلا بنابر مبنایی داریم بحث میکنیم که خبر واحد رو حجت میدانه. خب حجت در مقابل حجت این که ظنی و صدوره، این که قطعی و صدوره، ما مگه به صدورش کار داریم؟ ما با دلالتش کار داریم. بنده خدا ببینید چقدر از اون نکته‌ای که اول سال میگیم استفاده میکنیم. میفرماید همین که ما یه خبر ظنی حجت داریم که طبق فرض داریم طبق این مبنا بحث میکنیم، این یصلح للقرینیه، این صلاحیت قرینیت دارد که شما به عام کتاب عمل نکنید، نتونید به اصالت العموم تمسک کنید. این اصالت العموم رو میاندازه. صلاحیت قرینیت داره چون حجته. در دورای قبل این اشکال رو ناتمام دانستن. خدمت شما عرض شود که اشکال دوم، اشکال دوم گفتم دلیل حجیت خبر اجماع است و اجماع دلیل لبی است. در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد. قدر متیقن خبر واحد محفوف به قرائن است. دلیل حجیت خبر واحد اجماع است، اجماع دلیل لبی است، در دلیل لبی در مقابل دلیل لفظی ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. قدر متیقنش همون خبر واحد محفوف به قرائن است. اشکالی که بین شده میخونیم انشالله در بهترین دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلا قطعی است. نه اجماع. نه پر. سومیش گفتن لجاز تخصیص به خبر واحد لجاز نسخ الکتاب به خبر واحد. این اشکال نقضیه. گفتم اگر شما بخواید تخصیص با خبر واحد رو اجازه بدید، باید نسخ کتاب هم به خبر واحد اجازه بدید، و حالا که اجازه نمیدید. شما بگید چه تلازمی بین این هاست؟ میخونیم انشالله تعالی شنبه یا یه شنبه انشالله خواهیم رسید. حقیقت تخصیص با حقیقت نسخ یکیه، هر دوتا یه نوع تخصیص هم. منتها تخصیص، تخصیص در افراد، نسخ تخصیص در ازمانه. هر دوتا سنخشون یکی، نوع تخصیصشون فرق کنه، در افراد در ازمان. میگن اگر اینو اجازه میدید اونم باید اجازه بدید، تا چه اینو اجازه نمیدید؟ نسل کتاب به خبر ما بکه؟ بعدن جواب میدیم انشالله، میگیم آقا اصلا حقیقت نسل، حقیقت نسل یه حقیقتیست که اجازه نمیده با خبر واحد ما قائل بشیم به چی؟ آقا نسل. چهارم و آخرین دلیلی که تو این کلاس ذکر میکنیم آن است که گفتن ببینید این همه ما اخباری داریم داله بر این که خبر مخالف با قرآن را فضربوه و علل جدار طرحش کنید، بکوبیدش به دیوار. خبری که مخالف با قرآنه بکوبید به دیوار. خب این روایت که مخالف با قرآنه شما اون وقت باید مخصص قرآن قرار بدید، اینا رو فضربوه و علل جدار. اون وقت جواب داده شده بنده خدا این مخالف با قرآن یعنی مباین با قرآن، نه اینکه قرآن عام باشد او خاص قرآن باشد. بعد فهمیدی مخالف خاص که مخالف محسوب نمی شود، خاص مبین حساب می شود. این چهار تا دلیلی بودش که آقایون مانع این آوردن. به این مقدار عبارت ببینید: تخصیص الکتاب به خبر الواحد. اتفق الاصولیون علی جواز تخصیص الکتاب بالکتاب و تخصیص ای بالخبر المتواتر، ما اضافه کردیم، و تخصیص ای بالخبر الواحد المقرون به قرائن مفیده للعلم، فقط تو اون خبر واحد غیر محفوف بحث است. یه سوالی که از الان دوستان روش کار کنن تا برسیم به بحث خبر واحد اینه: ایشان تو تیت فرمودن تخصیص الکتاب به خبر الواحد، خبر رو اضافه کردن به الواحد، ولی واسه خبر متواتر نوشتن بالخبر المتواتره، صفت آوردن. چرا؟ چرا خبر اضافه شد به واحد ولی متواتر صفت اومد واسه الخبر؟ لطفاً رو اینا کار بفرمایید تا انشالله خودم در بحث حجیت خبر واحد اگر یادم بود جواب بده. واختلفوا فی جواز تخصیص الکتابه به خبر الواحد علی اقوال ثلاثه. نه، اقوال بیش از اینه، ثلاثه نیستش. القول الاول عدم الجواز مطلقا و هو خیرت السید المرتضی فی الذریعه، در ذریعه جلد 280. دوستان خوب گوش کنید، اصلا اگر به اثریه رجوع کنید، جناب سید مرتضی از کسایی است که اصلا خبر واحد را حجت نمی‌داند. ظنی، خبر واحد ظنی. چرا خبر واحد محکوم به قرائن رو؟ چون علم آوره. اونا اصلا کسی نمیتونه حجت ندانه. دقت کردید؟ خبر واحد ظنی رو حجت نمی‌دانند. یعنی اصلا مبناش اینه. مبنای اصولیش اینه که خبر واحد ظنی حجت نیست. خب کسی که این مبنا رو داره قاعدتا هم میگه خب نمیشه تخصیص زد دیگه. منتها چرا آیت الله عظمه سبحانه اینجا آوردن؟ چون در ازدریه بفرماد اگر ما قائل هم میشدیم خبر واحد ظنی حجت هست، بازم میگفتیم حق ندارید تخصیص بزنید قرآن رو. دقت کرد؟ و شیخ طوسی فی العده، شیخ طوسی مبناش این است که خبر واحد ظنی حجت هست، ولی میگه نه قرآن رو نه در عده. و المحقق الهلی رضوان الله تعالی علیه، دایی علامه هلی صاحب شرایع فی المعارج، تو محقق به خاطر عبارتی که در معارج داره، صفحه 141 تا 143 معارج اختلاف شده. بعضی از آقایون قائلن مرحوم محقق قول چهارم دارن که تو اینجا نیامده، توقفیه. آیت الله عظمه سبحانی از معاصرین جناب آقای سیفی، جناب استاد سیفی مازندرانی تو کتابشون بدائع، ایشون معتقد است که توقفیه با عبارتی که در معارج داره. از متقدمینم شما قوانین رو نگاه کنید، قوانین صاحب قوانین میگه بعضی از آیون اصولی های قبل از من قائل بودن که جناب صاحب معارج توقفیه. قد کردید؟ حالا شما باید رجوع کنید به عبارت معارج، ببینید شما هماهنگید با آیت الله عظمه سبحانی یا هماهنگید با اون آقایونی که میگن توقفیه. میتونید در بدائع جلد 4 346 نظر جناب استاد سیفی رو دامت الله ببینید. قوانین جلد 2 صفحه 155. القول الثانی الجواز مطلقا و هو خیرت المتأخرین. متأخرین از صاحب کفایه به بعد دیگه شدن جوازی تقریبا. القول الثالث التفصیل بین تخصیص الکتاب به مخصص قطعی. اینا قول سوم تفصیلیه دیگه، هر چی در مقابل این و اون بر مطلقا جواز و عدم جواز باشه میشه تفصیلی الا توقف. تفصیلی، یه تفصیل اینه وگرنه بیش از اینه. یه تفصیل این هستش که گفتن آقا اگر قرآن، عام قرآن قبل از تخصیص به این خبر واحد ظنی به یه خبر واحد قطعی تخصیص خورده بود، اشکال نداره، با خبر واحد ظنی میشود تخصیصش زد. ولی اگر نه، این پیشینه رو نداره، قبلش با خبر واحد قطعی تخصیص نخورده، نمیشود. ظاهرن دلیل اینا اینه، میگن اگر عام قرآن با خبر واحد قطعی یه بار تخصیص خورد، این نشون میده که نه، این عمومیتش مد نظر نیست به طور قطع. به تعبیر رایج فارسی خودمون یعنی از اون هیمنه خودش شکسته میشه، از اون عمومیت خودش میفته، چون یه با خبر واحد قطعی تخصیص خورده، این راه رو باز میکنن. دقت کردید؟ فلذا شما میتونید با خبر واحد ظنی هم تخصیصش بزنید، ولی اگر نه، چنین پیشینه‌ای ندارد، نه عمومیت قرآن رو باید تحفظ برید. القول الثالث التفصیل و بین تخصیص. چه تعداد ما اینجوری داریم؟ خیلی کم. این است که این قول بیشتر متمایل است به عدم جواز. القول و سالسا از تفصیل و بین تخصیص الکتابه به مخصص قطعیه. مخصص قطعی، حالا من نوشتم خبر واحد قطعی، شما میتونید بگید خبر متواتر. مخصص قطعی باشد، حالا متواتر باشد یا خبر واحد مقرون. ما تو فقه از این مثال ها به نادر، به شذوذ پیدا میکنیم. قبل خبر الواحده فیجوز و بهی عیزن، جائز است که ما تخصیص بزنیم به خبر واحدم عیزن. و عدمهی تخصیص نخورده باشد به مخصص قطعی فلا یجوز و تخصیص به وسیله خبر واحد.
قول چهارم هم که تو کلاس عرض کردیم توقفی، بعضی توقفی هم که ادهی گفتن مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه از این دست هست. حالا بریم سراغ، ببینید دیگه ایشون دلایل آقایون مانعین رو نیاورد. من تقدیم محضر کردم چهار تا شو، اگر نه از این چهار تا بیشتر، چهار تا که اساسی تر بود. و گفتیم ایشون در المحصول اولی رو تلقی به قبول کردن، اما دلایل متأخری ایشون دو تا دلیل رو در این کتاب میارن. یک، بر اساس درسای خارج، خارج ایشان دام از ذله العالی، این دو تا دلیل از صاحب کفایه آورده شده. صاحب کفایه شد جوازی، این دو تا دلیل رو آورد. ولی ما که کتابای قبل از صاحب کفایه رو ملاحظه میکنیم، تو قبل از صاحب کفایه کسایی که جوازی بودن این دو تا دلیل رو اقامه کردن. حتی استاد شیخ انصاری در متاره این دو دلیل رو مطرح کرده. دقت کردی؟ در قوانین اینا مطرح بوده. حالا ایشون بر اساس کفایه جلد 2 188 متاره، متاره الانظار جلد 2 220. اما دلیل اول گفتن سیره قطعیه اصحاب تا زمان ائمه علیهم السلام. اصحاب یعنی فقهای شیعه، ال از زمان الائمه علیهم السلام، این بوده تخصیص می‌زدن. این سیره سیره قطعیه است، چون تا زمان معصوم می‌کشد. میرسیم ان شاء الله تعالی اون سیره‌ای که تا زمان معصوم برسد. قد کردید این نشوندنده آن است که معصوم امضا کرده، حالا با بیان‌های مختلفی که سر جای خودش خواهد آمد. خب پس این میشود حجت دیگه، میشود حجت. چرا نتونیم تخصیص بزنیم وقتی این سیره بوده؟ خدمت شما عرض شود که مرحوم آخون بعد از اینکه این رو نقل میکنن میفرماد ممکنه یه کسی یه چیزی بگه. چی بگه؟ یه اشکالی کنه به این سیره. چه اشکالی کنه؟ چی به ذهنتون میرسه؟ ها؟ با این نکاتی که من از خارج کتاب عرض کردم چی به ذهنتون میرسه؟ هیچی؟ آفرین، همینی که این فاضل فرمود. آفرین، بگن آره ما سیره داریم، ولی این به درد دلیل برای شما نمیشه، به نفع شما نمیشه. چرا؟ چون تمام اون خبرهای واحد زمان فقهای متقدم تا زمان معصوم خبرهای واحد مرحوم به علم اجمالی بوده. اینا بی خود که درس ندادم که مثلا استفاده کنم، مثلا وقت تلف کنم که کلاس کردید. اینا خبرهای واحد محفوف به قرائن بوده. گفتیم اصول اربعه ما، گفتیم تا زمان احمد سید احمد ابن طاووس، تا زمان علامه هلی، یعنی متقدمین اینجور اخبار دستشون بوده. خب اینا رو ما قبول داریم تخصیص میزنیم که اصلا محل بحث نیست. خود ایشان میفرماید اگر کسی اینجوری بگه این واضح البطلان است. صاحب کفایه آیت الله عظمای سبحانی در کتاب واضح البطلان رو کرده بعیدون جده. اگر کسی بخواد اینجوری بگه که تمام این اخبار آحاد ما اخبار آحاد مغرون و محفوف به قرائن بوده و تو این بحثی نیست، پس این سیره به درد شما نمیخورد، واضح البطلان، بعیدم جدا. چرا؟ چرایت شما میگم چرا؟ به این خاطر که خوب گوش کنید دوستان، انشالله تعالی تو دلیل دوم عرض میکنیم بین اصولی ها و فقها ها یه جمله مشهوره. حالا ببینیم آیت الله عظمای سبحانی چه خدمت شما عرض شود که مقابله با این جمله مشهور میکنه. میگن عامی از خدمت شما اغلبه، حالا بنویسم اغلب، اغلب عامهای قرآن حتما مخصصی دارن. یه عده که بالاتر گفتن، گفتن ما من آمن فی القرآن الا و لهو مخصصون. من اینجوری ننوشتم. تو اشکالای تو لازم صبحانی تو دو میخونیم به این نیاد. نوشتم اغلب. که دیگه اغلبیتش بحث نیست. آیه صبحانی هم رو قبول دارم. آیه تو لازم آیه صبحانی دامزه نمید. اغلب عامهای قرآن مخصص دارم. اون وقتی میدونید چه نتیجه رو در پی داره؟ نتیجهش این استش که وقتی میگیم تخصیصات در قرآن کثیر است، شما میخواید بگید همه مخصص ها خبر واحد مقرون به قرائن مفید للعلم است. وقت به این کسرت یکیش نماید به دست ما برسه. اگر این همه ما خبر واحد مقرون به قرائن مفید للعلم داریم، باشه دستش نرسه، 20 تاش نرسه، ولی یکیش هم نباید میرسی. لااقل از این که چند مورد به دست ما برسد. حالا همش نه، ما هم قبول داریم، ما هم ادعامون این نیستش که تمام خبرهای واحد ظنی بودن. ولی شما نمیتونید نفی کنید این که که هیچ کدوم از اینها خبر واحد ظنی نبوده و تمامش خبرهای واحد مرحوم قرآن مفید للعلم بوده. اینو نمیتونید اثبات کنید، چون اگر تمام اینها خبر واحد مرحوم قرآن بود، با این کثرت در تخصیص در قرآن لوصلت الینا، لاغل یه مقدار اندکش به ما میرسید و حال آنکه هیچ کدوم نرسیده. این بعیدون جده یا وازون بطلان که تمام اینا اخبار آیات مرحوم به قرائن مفیده للعلم باشن. وقتی انسان یه تحلیل وجدانی میکنه، با این کثرت تخصیص در قرآن وجود قطعی، خب باید کثرت مخصص های خبر واحد مرحوم به قرائن داشته باشیم. ما یکیش به دست ما نرسیده باشه. این است که واضح البطلا یا بعیدون جدا. فلذا ایشون شروع میکنن برای تأیید این حرف، سه مورد برای شما عامهایی که در قرآن موجوده و مخصص دارد برای شما میارن. ببینید، استدل المتأخرون علی جواز تخصیص الکتاب به خبر الواحده به وجهین. الوجه الاول و جریان و سیرت الائمه صاحب کفایه داره و باید باشد. جریان و سیرت الاصحاب الی زمن الائمه، این الی زمن رو نباید بیاندازیم. سیره ای که به زمان معصوم ختم نشود به درد نمیخورد. که این همه سیره الان دارن، اینا به درد میخوره؟ جریان و سیرت الاصحاب علمای شیعه الی زمن الائمه علیهم السلام، علل عمل به اخبار الاحاد فی قبال عمومات الکتاب. و احتمال ان یکون ذلک، احتمال این که این جریان سیره اصحاب به واسطه القرائن المفیدت للعلم بعید جدا. صاحب کفایه فهمده واضح البطلا، اینشون فهمده بعید جدا. دلیلش رو عرض کردیم. مثلا فمثلا خصصت آیت المیراث یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ذکر الف و لامش استغراق افراد، استغراق افراد. عرض کردیم ایشون قائل است به چی؟ آقا بلبد دلالت بر عموم میکنه، همه پسرها دو برابر دخترها ارث میبرند. اون وقت میبینیم در سنت وجود مقدس امام صادق ارواحنا له الفدا میفرماد لا میراث للقاتل، قاتل ارث نمیبره. خب این تخصیص میزنه، پسر ارث میبره، دختر ارث میبره، تمام پسرها تمام دخترها و پسر دو برابر دختر. از طرفی میبینیم میفرماده لا میراث للقاتل، همین پسر و دختر اگر قاتل پدر باشن نه ارث نمیبرن. میبینیم عمل میکردن.
تو کتب فقهیشون فقهای اینو نوشتن، تو باب ارث هم ان شاء الله تعالی فتوشش خواهید خون.
چیکار میکردن؟ میگفتن مثلا این خبر واحد، نه ما میگیم ولو قاتل پدر بشد ارث میبره، تعدیل میکردن این خبر واحدو نمیکردن، با این تخصیص میدادن عموم رو، میگفتن تمام پسرها الا قاتل پدر، تمام دخترها الا قاتل پدر، تخصیص میزدن. مثلا خصت آیت المیراثه به سنت شریفته که قوله ارواحنا له الفدا در وسائل سی جلدی جلد 26 صفحه 30 و 31، حدیث 1 و 6، لا میراث للقاتله. و خصت آیت حلیت النساء اعنی قوله تعالی اهل لکم ما وراء ذالکم، وقتی میشمرد شما با مادرانتون، با خواهرانتون، با عماتون، با خالاتون نمیتونید ازدواج کنید، ما وراء اینایی که شمرده شد دیگه برای شما حلاله، میتونید باشون ازدواج کنید. ما موصول مفیدتون للعموم، ما وراء ذالکم، میتونید ازدواج کنید. ولی از امام صادق علیه السلام داریم این که ببینید عبارتون، من ببینم شما چی میفهمید از این. خصصت آیت و حلیت النساء به ما ورد فی سنت شریفه من ان المرأة لا تزوج على عمتها و خالتها. یعنی چی این روایت؟ ان المرأة لا تزوج على عمتها و خالتها. یه نفر آقایون بعد از 3 سال ادبیات خوندن لطفا روایت رو که در وسائل جلد 20 صفحه 487 هست بفرمایید.
اگر با یک زن ازدواج بکنیم بعد نمیدونیم
حکم شرعیشو میدونی؟
نه
به جز ایشون. این روایت رو یه نفر ترجمه کنه.
با عمه و خاله و زنی که زنی که ازدواج کردی با عمه و خالش نمیدونه ازدواج
کنه. من ان المرأة لا تزوج على عمتها و خالتها.
اگر با عمش ازدواج بکنه
چی آن؟ نه اون که درست خدمت شما از شبت انشالله تعالی در صفحه 4 میخوانید، الان هم شب رسالاتون رو رجوع کنید میبینید که دختر برادر و دختر خواهر همسر رو انسان نمیتونه باشون ازدواج کنه. دختر برادر همسر، همسر میشه کیش؟ نمیدونید اینا؟ عمش فکر کنم. دختر خواهر همسر، همسر میشه خالش. مردی همسری داره با دختر برادر همسر و دختر خواهرش نمیتونه ازدواج کنه مگر با اذن همسر. مگر اینکه همسرش این میفرماد ان المرأة زن یه خانوم حبو علای ضرریه. اکردی نمیتونه حبو عمه و خالش بشود. اینا دیگه ادبیاته، بلد نباشیم روایت رو باید ببندیم در تخته کنیم، نمیفهمیم. این که دیگه کلمه ای ندارد که بگیم حالا لغت هم میخواد. هم مرأه رو میدونیم و هم ازدواج رو میدونیم و هم عمه رو میدونیم و هم خاله رو. علا فقط هم کافی، اما علا رو فقط بفهمیم تمامه. یه خانومی یعنی دختر برادر، دختر خواهر نمیتونن اینا حبوی عمه و خالشون بشن. علا نمیتونن حبو بشن چون به ضرر دیگه. حالا مثلا مگر با اذن این عمه و خالهه، اون وقت میتونه دختر برادر دختر خواهر رو بگیره. خب این تخصیص میزنه آیه رو. آیه فرموده بود ما وراء ذالکم میتونید بگیرید، ولی این میگه نه، دختر برادر و دختر خواهر همسر رو نمیتونید بگیرید مگر اینکه همسر اجازه بده. تخصیص نمیزدن. این حکم فقهی رو فقها نداشتن؟ داشتن. خصصت آیت و هلیت النساء اعنی قوله و هل لکم ما وراء ذالکم به ما ورد فی سنت شریفت امام صادق ارواحنا له الفدا من ان المرأت لا تزوج الا امتا و خالتا. مثال سوم رو چند روز پیش دیدیم صفحه 109 و خصصت آیت و حرمت ربا زر و ما بقیه من الربا به ما دل علی الجواز بین الولد و الوالد، اجازه نمیدادن فقها ها تخصیص نمیزدن و زوج و زوجته تخصیص نمیزدن تخصیص میزدن و شما بگید کم لهو من نذیر چکار میکرد؟ خدمه شما هست شود که آیت الله عظما سبحانی دام ذل بر اساس الموجز به این بیان اشکالی نکرده، یعنی پذیرفتن بر اساس ظاهر الموجز اینه، ولی شما بدانید از المحصول گرفته تا ارشاد و تا مقصود به این اشکال کرده، به این بیان اشکال کرده. اینه که تو المحصول شدن عدم جوازی دیگه، اگر قبول میکردن که نمیشدن عدم جوازی، به این اشکال کرده. فکر میکنی یکی از اشکالایی که کردن چیه؟ فکر میکنی؟ یعنی دو تا اشکال رو شما باید رو هوا بزنید، دو تا اشکال. مثلا من نمیگفتم ایشون چی گفته. یکی اینه که این چه جور سیره قطعیه ایست که مثل شیخ طوسی با این مخالفه. مثل سه خوندیم دیگه، صفحه پیش خوندیم. عدم الجواز مطلقا و هو خیارت و سید المرتضی. این چه جور سیره ایه که همین خودتون تصدیق کردید که اینا این کارو نمی‌کردن. اشکال دوم، این چه جور سیره‌ایه که بعضی از آقایون اصلا مبنویان اینا قائل بودن عدم حجیت خبر واحد مثل سید مرتضی. این چه جور سیره‌ای بوده؟ این چه جور سیره‌ایه؟ اشکالات دیگر فعلا صرف نظر. اینه که این سیره رو ایشان نپذیرفتن، دقت کردید؟ این سیره رو ایشان قبول نکردن. الوجه ثانی، دلیل دومی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه آورده اینه. البته جواب میدیم از این اشکالات دیگه، حالا تو این کلاس فقط اون چیزی که متناسب با صفحه قبل بود، چون این اشکال قاعدتا با صفحه قبل باید مد نظر شما میمون. دلیل دومی که گفتن اینه، ببینید چیه گفتن. آقا شما اگر نخواهید تخصیص بزنید عام کتاب را با خبر واحد زنی، این یه تالی فاسد خیلی گنده دارد. اونم نتیجه این است که القا و حجیت خبر واحد بالمره او او ما فی حکمه، یا باید از اساس دست برداری یا باید خدمت شما هست شود که مثلا تو 97 درصد دست برد. و این خیلی تالی فاسد گنده ایه. شما از شارع مقدس این همه روایات خبر واحد، چون معمولا ما تو فقه خبر واحد داریم، تو فقه خبر متواتر پیدا نمیشه، تو کلام خبر متواتر پیدا میشه، تو فقه ما با اخبار آحاد کار داریم. این همه خبر واحد ظنی، اون وقتش اینا رو اضافه کنید با اینکه شارع مقدس اینا رو حجت قرار بدهد، بعدش اون وقت شما بخواید چیکار کنید؟ بگید تخصیص نمیزنه عامه کتاب. این رو اضافه کنید به این که گفتیم ما من آمن فی القرآن الا لهو مخصصون. شاره این رو اصلا اومدی بس خبر واحد رو تو جامعه تزریق کردی، بعد حجت قرارش دادی، تو که لغو میدانی میگه نمی شود عام کتاب رو تخصیص داد. از طرفی ما من عام فی القرآن الا له مخصص، خب وقت بعدش میخوای بگی که شارع مقدس میگه حق تخصیص نداری، خب بس چی اینو حجت قرار داد؟ نکردی؟ بس چی؟ به چه دلیل؟ میشه القاء حجیت خبر واحد بالکل؟ یا اگر نگیم بالکل 97-8%؟ چون این مخصصات ما اومدن واسه تخصیص زدن، این اخبار آهار اومدن برای تخصیص زدن به عام قرآنی. شما هم بگید آقا همینی که اومده واسه تخصیص زدن، این اخبار آهاد که اومدن واسه تخصیص زدن، اینا خدمت شما هم شود که نمیشود تخصیص زد. خب چی بس در جامعه اینا رو تزریق کرد و چرا حجت قرارشون داد؟ الوجه ثانی اذا لم نقل به جواز تخصیص الکتاب به خبر الواحد تالی فاسد دارد، اونم گنده. لازم القاء الخبر بالمره، توی خدمت شما عرض شود صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه تو کفایه دارد، یا بالمره یا اون تتمم دارد، یا نگیم بالمره در 97-8%. ما فی حکم المره، ما فی حکمه ها. چرا؟ از ما من حکم مروی به خبر الواحد الا به خلافه عموم الکتاب. چرا لازم الالقا؟ چون ما و الا مفید هست. ما من حکم مروی به خبر الواحد الا به خلافه عموم الکتاب. به خلافش عموم کتاب داریم. شما هم که میگید نمیشود تخصیص داد، این یعنی این که خبر واحد رو بذار کنار. بس برای چی تزریق کرد؟ برای چی حجت قرارش داد؟ این یه بام و دو هوا. آیت الله عظمی سبحانی میفرماد ما اشکال دوم رو قبول نداریم. تو درسشون هم فرمودن اینجا مطرح کردن. میفرماد تو این حرف اقراق خوابیده. اقراق. تو کجاش؟ تو اینجاش. تو این تعلیله. ال ما من حکم مروی به خبر الواحد الا به خلافهی عموم الکتاب. این دیگه خیلی حرف عجیبیه، چون القا مترتب شد بر این تعلیل دیگه. ما اگر این تعلیل رو بگیریم، این تالی فاسد رو از دست مستشکل گرفتیم. اگر این تعلیل رو از دستش بگیریم، چون این حکم القا معلل شده به علت، علتش که بیفته خودش میفته دیگه. یعنی القا رو گرفتیم، القا رو بگیریم یعنی اشکال از دست یعنی دلیل رو از دست خدمت شما کسی که این دلیل رو آورده گرفتیم. چجوری؟ فهمن این ما و الا خیلی حرف گندهی هست درست میکنیم. نه بابا، ما انقدر خبرهای واحد داریم که اینا حالت تخصیصی ندارن، حالت تبعینی دارن. اصلا قرآن حقیقتش یه جوری بوده که تو این 23 سالی که بعد نبی اکرم، قبلا هم گفتیم اصلا متشابهات در قرآن یکی از عللش اینه، اجمالات در قرآن یکی از عللش این است که شما بدانید بعد از نبی اکرم محتاجید به افراد. بعضی خیلی از خبرهای واحد هستن که اومدن مبین ابهامات و اجمالات در قرآن بشن، نه حالت تخصیصی ندارن. پس این تعلیل گرفته میشه. وقتی این تعلیل گرفته بشه، این القا گرفته میشه. شما گفتید القاء خبر بالمره، میگیم نه بابا، خبر واحد تأثیر دارد. اگر تزریقشون کرد در جامعه، اگر حجت قرارشون داد، برای اینا، برای تبیینی هست، چون در تشریع اجمال وجود داشته، خبر واحد اومده مبین ابهامات و اجمالات بشه. اینا دیگه در خدمت تفسیر قرآن هست، تبیین قرآن هست، اینا دیگه مخالف با قرآن نیستن. از ما من حکم مروی به خبر الواحده الا به خلافهی عموم الکتابه، ولو اون عموم به مثل عمومات هل باشد. اوهل لکم ما فی الارض جمیعا. این یه درسی دارد، این ولو به مثل عمومات هل. این رو امروز بعیده برسیم، میذارم انشالله تعالی شنبه ارز. ولا یخلو الوجه ثانی ان اغراق، خالی از اغراق. این ما و الا خیلی حرف بزرگیه. لان کثیرا من الایات الواردت حول الصلات و الزکات و الصوم و غیر این ستا واردتون فی مقام اصل تشریع. اصل تشریع، آقا شما نماز بخونید، ولی این همه حکمی که در رساله هست اینا کجا پدید اومده؟ چند رکعت باید بخونید، به چه کیفیتی بخونید، چیا باید بخونید، اینا که مخصص قرآن نیستن، اینا مبینه. فی مقام اصل تشریع و لعجل ذالک تحتاج و علت بیان، نیاز به مبین دارن. و خبر الواحده بعد از ثبوت حجیتی که انشالله تعالی اثبات میکنیم حجیتش رو، یکون و مبینن لمجملات این آیات و موزهن لمبهمات ایموزهن، یا موزهن هر دوتا درسته، منتها موزهن افسه هست به این خاطر که با اون مبینن از لحاظ بلاغی سج درست کنن. یکون و مبینن لمجملاتی و موزهن لمبهماتی ولا یعد مثل ذلک مخالفا للقرآن، اینا عرفا مخالف قرآن حساب نمیشن، و معارضا للقرآن بل یکون فی خدمت القرآن، اینا در خدمت قرآنن، تفسیر میکنن، تبیین میکنن. و اتفاقا والغایه المهمه من برای حجیت خبر واحد هو ذلک، تخصیص نیست، غایت اصلی تبیین است. پس این که فرمودید القاء خبر به المره به درد نمیخورد، این دلیل دوم به درد نمیخورد. دلیل اولم که گفتیم خدشه این است که ایشون تو المحصول، دوره المحصول شدن عدم جوازی، ولی بعدها دیگه شدن خدمت شما جوازی. استغفرالله و الحمدلله. روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، علما، هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، صلواتی بر همت کنید.